محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار، فصل و سلم بعدد اوراق الاشجار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات بی احمد و فی الارض بی ابی القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام اصل ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یارب فرج امام ما را برسان. فضائل امیر المؤمنین صلوات الله علیه همان کلمت الله است، کلمات الله است که لا تحصا، اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست. فضائل بیشمار و فراوانی که از حضرت ختمی مرتبت نسبت به حضرت مولا الموحدین صلی الله علیه ما و آله ما صادر شده است. بسیاری از کسان بودند چه از بین دانشمندان شیعه چه از بین دانشمندان سنی که کتاب مناقب و کتاب منقبت نوشتند، هم نسبت به اهل بیت و به خصوص نسبت به امیر المؤمنین علی. چرا اینقدر اصرار داشتند که چنین کنند؟ چون حتی مثلا خوارزمی سنی کتابی دارد به نام المناقب. المناقب در کتاب المناقب خودش روایت نقل کرده که رسول خدا فرمود من ذکر فضیلتا من فضائل اخی علی ابن ابی طالب غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. هر کس فضیلتی از فضائل برادرم علی ابن ابی طالب را نقل کند، خداوند گناهان متقدم و متأخر او را می‌آمرزد. البته یک نکته دقیق اینجا هست که معمولاً رفقا اشتباه می‌کنند. گناه متقدم و متأخر معنیش نیست که گناهان گذشته او و گناهان آینده او را می‌آمرزد. این که غلطه. میگن برو آقا هر غلطی می‌خوای بکنی بکن، از الان ما می‌آمرزیم. نه. گناه متقدم و متأخر میگن علماء متقدمین، علماء متأخرین. یعنی یه گناه هست که 20 سال پیش انجام داده، 10 سال پیش انجام داده، یه گناه هست که علمای متأخر دیروز انجام داده. گناهان دیر یا زود او را می‌آمرزد. من ذکر فضیلتا من فضائل علی اخی علی ابن ابی طالب. و ادامه حدیث همین است که و من استمع فضیلتا من فضائل اخی علی ابن ابی طالب غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. و ادامهش این است که من کتب فضیلتم من فضائل علی ابن ابی طالب. اگر کسی فضائلی از فضائل برادرم علی را نوشت، تا زمانی که اثری از اون نوشته است ملائکه برای او استغفار میکنند. همین باعث میشده که عالم سنی یا غیر متعصب یعنی غیر ناسبی یا عالم شیعی یا حتی علمای زیدیه کتاب بنویسند در مناقب علی ابن ابی طالب. مثلا کتاب داریم مئت و منقبه از فضائل امیر المؤمنین، یا کتابی داریم از سید رضی الخصائص نسبت به امیرالمؤمنین. از یکی از علمای زیدیه 4 جلد کتاب داریم که بنده در کتابخونم دارم، هر 4 جلد فضائل امیرالمؤمنین است. سنی و شیعه کتاب نوشتند در فضائل مولا و در مناقب مولا. به جهتی امشب مایلم که یکی از مناقب امیرالمؤمنین رو در قرآن عرض بکنم، بلکه انشاءالله من این که ذکر میکنم حدیث را و شمایی که مستمعید شامل حال همین حدیث بشیم. من ذکر فضیلتا من فضائل اخی او من استمع فضیلتا من فضائل اخی غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. انشاءالله امشب به برکت ذکر فضائل امیرالمؤمنین مغفور باشیم و مورد رحمت و غفران حق قرار بگیریم. اون فضیلت چیست؟ اگر ملاحظه بفرمایید روایاتی که در ثواب تلاوت‌های سور مختلف قرآن هست، از امام صادق روایتی نقل شده که از ابی عبدالله علیه السلام من قرأ العادیات و ادمن حشره الله مع امیر المؤمنین علی. اگر کسی سوره مبارکه و العادیات رو تلاوت کرد و ادمنه، توصیه بنده این است که حتما مقید باشید هر شب اگر شده در نماز مغرب یا در نماز عشاء یا در نماز شبتون یا شده در نماز شفعتون، حتما سوره و العادیات رو تلاوت بفرمایید. من قرأ العادیات و ادمنه، ادامه بده، یه عمر ادامه بده. این کم نویدی نیست آقا، حشره الله امیر المؤمنین. خدایش رحمت کند، من یک دوستی داشتم خیلی امام زمانی بود، خیلی امام حسین بود، بکا بود بر امام حسین، مؤمن بود، طلبه بود، منبرش هم گرفته بود. اگر زنده میماند کافی و کافی ها در مقابل او چیزی نبودن، اینقدر منبر قوی و صوتی حزین و آهی و سوزی و گریه یه اعجوبه بود. خدا همه چیز بهش داده بود، شعر میگفت، خط خوب، قلم خوب، همه چیز خوب. در یک پروازی سقوط کرد و از بین رفت رحمت الله علیه. بعد قرازم بعد از مرگ او، بعد از 2-3 سالی من خوابش دیدم، دیدم که از دارالولایه حرم امام رضا بیرون آمد. خلاصه صحبت‌های رد بدل شد، می‌دونستم که مرده. دستشو گرفتم و گفتم که فلانی، تو اون طرف انقدر عاشق امیرالمؤمنین بودی، اگه دستت به امیرالمؤمنین میرسه سفارش ما رو بکن. دستش رو از دست من کشید و برگشت به من نگاه کرد، گفت تو فکر کردی اینجا چه خبره؟ این طرف عالم برزخ، همین جوریه که هر کسی دستش به امیرالمؤمنین میرسه، ما کجا، امیرالمؤمنین کجا؟ یعنی ما رو اگر با خاک پای قنبر امیرالمؤمنین محشور کنن، اما امامون رو به افتاسمون میندازیم. اما این وعده امام صادق، ان ابی عبدالله علیه السلام من قرأ العادیات و العادیات و ادمن، ادامه بده این کار رو، حشره الله مع امیر المؤمنین. تازه تو یک نسخش داره فی هجره، یعنی خدا او را محشور می کند با امیرالمؤمنین که اصلا تو دامن امیرالمؤمنین باشد. بر این مژده گر جان فشانی رواست. 1-2 آثار تلاوت سوره والعادیات اینه که اگر کسی سوره والعادیات رو زیاد بخواند، اهل بیت فرمودن از چند چیز در امان می ماند. یکیش از جوعه و از آتش، از جوع و از آتش و از فقر و از قرض. عددش هم اینه که 1 مرتبه در 1 مجلس 110 مرتبه سوره والعادیات رو بخواند تا خدا او را از قرض نجات بدهد یا از گرسنگی نجات بدهد. ما که میگیم الان گرسنگی، این ساده انگاشته نشه، واقعا شرایط اقتصادی خوب نیست، بعضی خانواده ها واقعا گرسنه‌اند و خدا برکت داده به دستگاه امام حسین. به همین برکت دهه محرم خیلی از خانواده هایی که چند ماه نمی توانستند گوش بخرن، یا آقای محترم بسیار محترمی، چند روز پیش من اسنپ گرفتم در تهران می رفتم از فرودگاه برمی گشتم از مشهد، خیلی محترم بود، سنش تقریبا حدود 65 سال، واقعا گفت حاج آقا خدا می داند من 3 ماه برای منزلم گوش نخریدم. به برکت الحمدلله مجالس حسینیه امام حسین همه چیزش برکته، یادش برکته، ذکرش برکته، حرمش برکته، زیارتش برکته، عشقش برکته، عشقش و حبش برکته، کل الخیر فی باب الحسین سلام الله علیه. و بلکه شیعه برکتن، در حدیث داریم، این حدیث خیلی زیباست که شیعتنا برکتون علی من یجاورونهم، هر جا شیعه است برکت هم هست، هر جا شیعه است برکات به همه میرسد. شیعتنا برکتون علی من یجاورونهم. حالا خواهم عرض بکنم که ممکنه واقعا یه خانواده گرسنه باشن، بگو حالا گرسنه نیستن، ممکنه یه خانواده به فقر گرفتار شده باشن، نه ممکنه به فقر به بؤس گرفتار نشده باشن، یا آقای مغروز باشه تو این شرایط فعلی که هست و قرضشو نتونه بده. و بعد یک مسئله یه عرض بکنیم، سوال کردن از بنده که شما که میگید اگر ندارید 40 برید قرض بکنید برید، اگر یک شخصی مغروزه آیا جایز است که باز قرض بکنه بره کربلا؟ بله جایز است، بله جایز است. میگه اون کسی که از من طلبکاره میگه من راضی نیستم که بری کربلا، بی خود میگه، او طلبش رو حق مطالبه دارد، درسته؟ حق داره بگه آقا پولی که بهت دادم بهم بده، اما حق نداره که شو بگه آقا زندگی نکن، میخوای مثلا فرض کن چلو کباب بخوری، یالا مثلا اونو خوش بخور، یالا قرض منو بده. بله در روایات داریم که مطل الغنی ظلمون، یعنی وقتی به یک کسی بدهکاری و پولداری که بهش بدی، اگر طولش میدی و پولو نمیدی بهش، داری ظلم میکنی. اما این آقا واقعا نداره که چی رو بده، قرضش رو بده، واقعا نداره بده، ولی اون کسی که از این طلبکاره که نمیتونه بگه که آقا شما تو خونه بشین، اگه میخواستی بری بازار، اگه میخوای بری مثلا فرض کن که تا شاب دلعظیم رو برگردی باید من راضی باشم، کی گفتم چین چیزی، شما مطالبه قرضتو میتونی بکنی. بعد این از پول تو که نرفته که به کربلا، از یک کسی دیگری قرض کرده، از یک کسی دیگری، بنده میخوام به یک آقایی که کاملا به همه مغروز هست پولی قرض بدم، این آقا بره به کربلا، چه اشکالی داره؟ دقت فرمودید؟ البته یک روایتی هم هست که سخته، شاید برای بعضی ها هضمش مشکل باشه، کسی بدهکار بود آمد خدمت امام صادق گفت آقا من خیلی قرض دارم و موندم گرفتارم و نمیتونم قرضامو ادا کنم، چه کنم؟ امام صادق فرمودن یه پول دیگه قرض کن برو مکه. گفت آقا من همین قرضامونم ندارم بدم. بعد شما میفرمایید یه قرض دیگه، فرمودن همین که بهت میگم انجام بده، قرض بکن برو مکه، خدا به برکت و اون مغفرتی که در عرفات شامل حالت میکنه حجاب میره کنار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، باب رزق برات واسع میشه و قرضات میدی. لذا ما میگیم آقا اتفاقا اگر گرفتاری، اگر مغروزی، اگر گرفتار شدی برو کربلا، خدا به برکت امام حسین. قال ابو عبدالله علیه السلام اتزورون الحسین؟ قلت نعم. فقال ما تلتمسون فی زیارت الحسین؟ قلت البرکه. قال علیه السلام والله البرکه فی زیارت الحسین، والله البرکه فی زیارت الحسین. حالا برگردیم، اگر کسی مغروزه یا گرسنه است یا میترسد از یه چیزی میترسد، این چه بکنه؟ 110 مرتبه سوره والعادیات رو در یک جلسه قرائت بکنه، در یک نشست بشینه و بخونه، یا نه ادامه بده. اگر همیشه این که عرض کردم هر شب بالاخره به یه بهانه‌ای در رکعت مغربی، عشایی، وتری، شفعی سوره والعادیات رو بخونید، آثارش بر شما مترتب میشه. تا اینجا معلومه. صلواتی به امیرالمومنین تقدیم کنید. اما اصل قصه سوره والعادیات چیست؟ اصل قصه سوره والعادیات مربوط به غزوه ذات و سلاسل است. غزوه یعنی نبردهای جهادی که در زمان رسول خدا انجام می شده. ما یک غزوه داریم، یک سریه، یک غزوات داریم، یک سرایا. سریه نبردی بوده و جهادی بوده که خود وجود نازنین حضرت رسول معظم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه. در اون نبرد تشریف فرما نبودن، اصحاب می رفتن و می آمدن. یک نبردهایی داشتیم و جهادهایی داشتیم که خود رسول الله هم تشریف فرما می شدن و حاضر بودن در بین لشکر. اون نبردها و جهادهایی که رسول خدا بودن بهشون میگن غزوه، اونایی که نبودن بهش میگن سریه. و این نبردی که عرض میکنیم جالبه که رسول خدا درش نبودن ولی بهش میگن غزوه. چرا الان عرض میکنم ماجرا چی بوده؟ جبرئیل به رسول خدا خبر داد که یا رسول الله، فلان قوم در یکی از وادیها و قرای عرب، از قبایل عرب، اینها 250 نفر مرد سلحشور قهرمان جنگی زره پوشیدند و غرق سلاح شدند و قصدشون حمله ناخودآگاه غافلگیرانه و غارت کننده و یورش برنده به مدینه است تا شما رو بکشند. مشرکند، کافرند، بت پرستند. شما علاج واقعه قبل از وقوع بکنید، قبل از اینکه اونها حمله کنند شما حمله کنید. پیامبر اکرم لشکری رو فراهم کردند، ابوبکر ابن ابی قحافه رو گذاشتن رئیس این لشکر. به او گفتن که ابوبکر به طرف فلان قبیله حرکت کن، در فلان منطقه میری اونا آماده جنگ با ما هستند، دست پیش بزنید شما بجنگید و مبادا برگردید و مبادا فرار کنید، حتما کار رو یک سره کنید و بعد برگردید. خب حرکت کردن، ابوبکر بن ابی قحافه این جمعیت رو برداشت و رفت و جبرئیل خبر داد که یا رسول الله، ابوبکر افتضاح کرد، فرار کرده و پشت به اونها کرده و داره برمیگرده. پیامبر خیلی اندوهناک شدن. این رو در روایات ما هم هست، در تاریخ عامه هم هست. پیامبر اکرم در روایات ما در روی منبر فرمود ایها الناس، من به پسر ابی قحافه عمل کرده بودم که بر نگرده مگر با جنگیدن و پیروزی، ولی متاسفانه باز هم پشت به دشمن کردن، فرار کردن، دارن میان. آمدن پیامبر او را عزل کردن، لشکر را به عمر سپردن و به عمر گفتن که شما با این لشکر برو، امیر لشکر تویی، به هیچ عنوان تو دیگه در نری و حتما کار رو یک سره کنید و دشمن بجنگید. او رفت. اینا سابقه دار بودن، واقعا صاحب رکورد بودن این دو نفر در فرار کردن در جنگ ها. هم در احد صاحب رکوردن، حیف که اون زمان گینس نبود، هم عرض کنم خدمت شما که در هنین فرار کردن. خلاصه خیلی مهارت داشتن در این کار، جدی مهارت داشتن، واقعا نفر اول بودن. باید تبریک گفت که کسی نمیتونسته در فرار کردن پیشی بگیره بهشون. دو مرتبه باز پیامبر اکرم در منبر فرمودن که جبرئیل به من خبر داده که ایش عرض میشود که عمر ابن خطاب هم با لشکر دارن بر میگردن و نجنگیدند و تراسیدند و ترسیدند و به هزیمت برگشتن. مرتبه سوم پیامبر اکرم عمرو عاص رو فرستادن. پس معلوم میشه این قصه بعد از فتح مکه است، اواخر حیات طیبه پیغمبر اکرمه، درسته؟ عمرو عاص رو فرستادن که عمرو، ولی یا رسول الله تو برو. خب این روباه مکار دیگه بالاخره این یه نقشه درسته باید بریزه. اونم رفت و برگشت. سه مرتبه لشکر رفتن و برگشتن. بیام پایین آقا؟ تمام؟ بیام پایین؟ شما فردا شب بخونم، شب این قصه مفصل. عزیزی چطور مداد استفاده از روان؟ بله عرض کنم خدمت شما که اونم رفت و مفتزه برگشت. خب چه کنن؟ اونا جرأت پیدا کردن که عجب، سه بار لشکر اسلام آمد تا پیش ما، تا قبیله ما، اینا کیان دیگه؟ هر سه بار ترسیدن، ما یه خودی نشون دادیم در رفتن. جرأت بیشتری پیدا کردن برای حمله به مدینه. نه تنها ما علی گوییم، شعری که همیشه میخوانم، داور هم علی گوید، به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید. کار علی ابن ابی طالب است. اونا رو چرا پیغمبر فرستادن؟ خب رسول خدا جام جهان نماز ضمیر منیر دوست، رسول خدا که بصیرتش مثل ما کشکی نبوده که به کسی بگیم هور بعدش بشه عرض میشه بعد مرتد، بعد ما خودمون رو بگیم ما صاحب بصیرتیم. رسول خداست جام جهان نماز. خب یا رسول الله شما چرا فرستادید اینها رو که به این رسوایی برگردن؟ به جهت این که ای خوشا گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین. پیغمبر امیر المؤمنین رو خواستن، فرمودن یا علی این لشکر عمر، ابوبکر و عمرو عاص، شما هم باید در رکاب علی برید. یا علی میری می جنگی و بر اینها پیروز میشی برمیگردی. سمعن یا رسول الله. بلشکر فرمودند که هر امری علی کرد در این حرکتی که میکنید و میروید و میایید، هر چه علی ابن ابی طالب گفت واجب باید اطاعت کنید و فضولی نکنید در امارت او و فرمان روایی او. گفتن سمعن یا رسول الله. امیر المومنین آغاز شب راه افتادند. بنده مکرر گفتم، با افتخار میگویم، با ابتهاج میگویم، با وجد میگویم و بلکه با طرب میگویم که قرآن به مولای ما علی ابن ابی طالب قسم نخورده. قرآن به سمی که از به برقی که از سم اسب علی جهیده قسم خورده. اگر که نیست باورت بخوان. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. امیر المومنین حرکت کردن و لشکر فرمود من تا وانست دادم شما وانمیستید، پشت سر من بیایید. شروع کردن اسبها رو تازاندن. میتازد امیر المومنین به قدری که این اسبها چنان چار نعل میرفتن که نفس نفس میزدن. قرآن میگوید سوگند به اون اسبهای یورش برندهی که نیمه شبان میرفتن و نفس نفس میزدن. هر چی اشاره میکردن که امیرالمومنین استراحتی، میفرمود بیایید پشت سر من بیایید، متوقف نشید. تا سحر تازوندن از مدینه. حالا چند ساعت شده؟ 7 ساعت شده؟ 8 ساعت شده؟ میتاخت امیرالمومنین. شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو. یک ساعت به نماز صبح اونقدر به سرعت و شتاب و تاخت آمدن که رسیدن به همون قبیله. امیرالمومنین حالا که رسیدن، منتظر بودن که امیرالمومنین بجنگن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن لشکر در دامنه این کوه پایین ترین نقطه استراحت کنید، از اسباتون بیاید پایین فعلا استراحت کنید. خود امیرالمومنین پیاده شدن. شب شنیده است مناجات علی، شروع کردن نماز شب خوندن. بقیه که بلهند اون دوتا. عمرو عاص فهمید نقشه امیرالمومنین رو، روی زیرکی مکارانه ای که داشت، به عمر و به ابوبکر گفت که با این نقشه ای که علی ابن ابی طالب دارد حتما پیروز میشه و اگر علی پیروز بشه رسوایی ماست، چون ما هر سه تا آمدیم به این منطقه و با فضاحت فرار کردیم، اما علی اگر پیروز بشه خیلی برای ما بی آبروزیه، آبروی ما خواهد رفت، باید کاری بکنیم که پیروزیش به هم بخوره. وای وای وای. خدا نکنه نفسانیات آدم، منیت آدم، حسادت آدم باعث بشه که انسان چوب لای چرخ کار اهل بیت بگذاره، یا یک کسی که داره برای اهل بیت خوب کار میکنه اونو بزنه زمین که دست بالاتر از من نداشته باشد. این شرکه، این کفره. متاسفانه در مسائل هیئتی داریم، در مسائل مذهبی داریم، حتی در مسائل سیاسی داریم که طرف میگه من اگه حریفمو بزنم زمین، بزنم زمین از چشم مردم بیفته. بابا دودش به چشم کل مردم میره، ولی اون متوجه حرفا نیست. میگه رقیب من از بین بره ولو که به ضرر مردم باشه. متاسفانه این هست. یعنی یه لحظه فکر نمیکردن که خب بالاخره شکست لشکر امیرالمؤمنین شکست اسلامه، ولی حسادت. ام یحسدون الناس، آرام نمیگیرن که خودش چه کنه. امرؤاس به ابوبکر گفت تو بیا برو امیرالمؤمنین علی که مشغول نمازن، نمازش که تموم شد بین این نماز شبش بهش بگو که یا علی این پایین این دره و دامنه کوه شما لشکر رو اتراق کردید، خب پایین کوه ممکنه ماری باشه، عقربی باشه و لشکر رو بزنن و روحیه لشکر شکست بخوره، شما هم بفرمایید که لشکر مثلا یه 50 متر بیان بالای دامنه کوه. خب اگه می آمدن بالا دیده می شدن. ابوبکر آمد بین دو تا نماز امیرالمؤمنین، یا علی یا ابوالحسن، فرمود بله. گفت آقا قصه اینه، ما دلمون به حال لشکر می سوزه، مبادا برخی از این مسلمان ها رو ماری عقربی چیزی بزنه، شما اگه صلاح میدونید امر کنید که اینا بیان بالاتر یه مقداری روی دامنه کوه که گزنده‌ای و خزنده‌ای با اونها آسیبی نرساند. امیرالمؤمنین فرمودن نه خیر، صلاح نمیدونم، به قول ما بفهم پی کارتون. نگرفت کارش، آمد و گفتش که قبول نکرد. دو مرتبه امرؤاس عمر رو تحریک کرد که تو بیا برو و به علی ابوالحسن بگو. او آمد همین حرفا رو تکرار کرد. جالبه امیرالمؤمنین به ابوبکر جواب دادن، گفتن نه صلاح نمیدونم، نقشه من همینه، برگرد سر جات. با عمر اصلا هیچ جوابی ندادن، هیچی، یه نگاهش کردن و فهمید که باید بره. کافی بود اون نگاه، معنیش معلوم بود. با او برگشت، شد اذان صبح. کفار که اذان صبح ندارن، اونا که خوابن. امیرالمؤمنین نماز رو خوندن با لشکر، همه به مولا اقتدا کردن، فرمود سوار شید. فالمغیرات صبحا، سوگند با آن غارت برندگان، یورش برندگان هنگام سپید دمان. فاثرن بهی نقعا، سوگند با اون اسبهایی که نیمه شب میتاختن، سم اسبها و نعل اسبها به سنگهای بیابان میخورد و برق از اون سم اسب ها می جهید. سوگند به اون برق اسب، برق سم اسب علی ابن ابی طالب. فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یک لحظه اون 250 نفر سلحشور زره پوش قهرمان که 3 بار لشکر اسلام از اونها ترسیده بود و در رفته بود، یه لحظه به خود آمدن، دیدن امیر المومنین با لشکرش وسط قبیله ایناست، درست وسط قبیله. فوسطن بهی جمعا، تا به خودشون آمدن شمشیر بردارن اسلحه بردارن 7-8 تایی به طرف امیرالمؤمنین هجوم بردن، هجوم بردن همان و سراشیب سقوط کردن به جهنم و به درک رفتن به شمشیر علی ابن ابی طالب، همان قهرمانان اصلی اونها جنگیدن با امیرالمؤمنین، هیچ کی دیگه جنگ نکرد. چند نفر که از اینا رو کشون رو تسلیم شدن، گفتن یا علی نزن، کلشون تسلیم شدن. 250 نفر مرد سلحشور جنگی که 3 بار لشکر اسلام رو ترسوندن را امیرالمؤمنین اسیر کرد، همشون رو به زنجیر بست. لذا میگوین غزوه ذات و سلاسل. و جالب، پیغمبر که در این نبرد نبودن، در این جهاد نبودن، باید بگن سریه ذات و سلاسل، اما سنی و شیعه میگوین غزوه ذات و سلاسل. لیش لمازه، به جهت اینکه ولو پیغمبر اکرم در این نبرد نبودند، اما نفس الرسول امیرالمؤمنین بود. چون امیرالمؤمنین بود، عین پیغمبر است، جان پیغمبر است، علیون هو نفسی و انا نفسه، لذا به این هم گفتن غزوه ذات الثلاثه. 250 نفر رو امیرالمؤمنین به زنجیر و طناب بستن، راه افتادن، دنبالشون دارن میارن. از اون طرف جبرئیل نوید داد به رسول خدا که یا احمد، علی ابن ابی طالب مانند همیشه ظفرمند و پیروز می آید و دشمنان را، همونها که قصد جان تو را کرده بودند، به زنجیر و بند کشیده و می آورد. شما یا رسول الله با بقیه اصحاب از مهاجرین و انصار که در مدینه هستند باید به استقبال علی برید تا خارج از مدینه. و پیامبر بلند شدند، در مسجد خطبه ای خواندند که اینک علی میرسد، پیروز شده، اسیر گرفته، جبرئیل به من گفته بر من و شما واجب است که بریم خارج از مدینه به استقبال امیرالمؤمنین علی. و آمدند تا فاصله این خارج از مدینه آمدند و ایستادند که امیرالمؤمنین برسند. از دور امیرالمؤمنین پیدا شدند، سوار بر اسب خود، لشکر اسلام هم به همراه امیرالمؤمنین، در پی اینها هم 250 نفر مرد به زنجیر کشیده می آیند. تا چشم امیرالمؤمنین افتاد به رسول خدا که رسول خدا به استقبال آمدند، از شدت ادبی که امیرالمؤمنین دارند بلافاصله از اسب پریدند پایین به احترام رسول خدا. فرمود نه یا علی، برگرد و سوار شو که خدا می خواهد با چنین پیروزی بزرگی تو با افتخار و سواره وارد مدینه بشی. یا رسول الله خدمت شما بی ادبی میشه؟ نه، خدا فرموده است باید سواره باشی تو، من پیادم، تو باید سواره باشی. امیرالمؤمنین گریستند از شوق و شکر خدا، برگشتند سوار شدند. اونجا پیغمبر اکرم یک حدیثی گفتند که شیعه و سنی نقل کردند، فرمود یا علی لولا، اگر نبود که میترسم که در حق تو مسلمانان بگویند آنچه را که مسیحیان در حق پسر مریم گفتند، فضائلی از فضائل تو می گفتم که مردم خاک زیر پای تو را برای توتیای چشم و آب وضوی تو را برای شفا ببرند، الا اینکه می ترسم مردم به مانند اینکه عیسویان گفتند عیسی خداست بگویند علی خداست. اگر نمی ترسیدم که تو را خدا بیانگارن، چون این فضائلی از فضائل تو می گفتم. یعنی این همه فضیلت که پیغمبر اکرم از برای امیرالمؤمنین گفتن که فقط علامه مجلسی اول ملا محمد تقی می فرماید من یک نفر 100,000 حدیث در فضائل امیرالمؤمنین دیدم، 100,000 حدیث غیر تکراری. این همه حدیث هایی که پیغمبر فرمودن، تازه فرموده است من چیزی نگفتم، میترسم که مردم تو را خدا بینگارند. پیغمبر نگفت و خوف پیغمبر به جا بود، نگفته مردم گفتن علی خداست. یک عده از مسلمان ها علی اللهی شدن تا همین الان. و اون لطیفه را همه چه و همه جا عرض کردم که خدایش رحمت کند، استادی داشتیم، ایشون میفرمود که تا حالا پیر مردی بود، مرد دوران دیده‌ای بود، علامه‌ای بود، ایشون می‌فرمودند که تا به حال یک نفر آدم دیدی در روی زمین که عمراللهی باشه؟ گفتیم نه آقا ندیدی. گفتن یک نفر دیدی که ابوبکراللهی باشه؟ ولو یه نفر. گفتیم نه ندیدیم. عثماناللهی باشه؟ نه ندیدیم. اما علیاللهی ندیدی؟ چرا؟ الان کرمانشاه علیاللهی داره، کردستان داره، کردستان عراق دارد. در همینجا گاهی هم یک عده از این جوانای هیئتی ما شور برشون میداره به حماقت که اصلا توحید رو درست نفهمیدن و امامت رو درست نفهمیدن. میبینی یک هویه میکشه آقا بله خود خدای یا علی. یا مثلا طرف صوفی میشه میگه که در مذهب عارفان و آگاه الله علی علیس الله، که این حرف غلطه. در مذهب صوفیان و گمراه الله علی علیس الله، در مذهب عارفان و آگاه امیر المؤمنین عین الله است، ولی الله است، حجت الله است، امین الله است، خلیفت الله است، وصی و رسول الله است و عبدالله است و عبدالله است و به عبودیت خیش افتخار می کند و احدی به مانند علی ابن ابی طالب نتوانسته است عبودیت خدا را بکند. چرا؟ چون ما گاهی بنده خداییم، گاهی بنده شیطانی. اما اون کسی که لم یشرک بالله طرفت عین ابدا علی ولی است. پلک بر هم زدنی بندگی غیر خدا نکرده. گفتم آقا بله واقعا ما ندیدیم عمر اللهی، ابوبکر اللهی، عثمان اللهی ندیدیم. فرمودن میدونید سرش چیست؟ گفتم نه. گفتن مردم چطور می‌خواستن اینا رو خدا بینگارن؟ چطور می‌خواستن بگن اینا خداست؟ می‌دیدن که بابا این تو کار خودش مونده تو گل. هر روز میاد در خانه امیرالمومنین که لا افغانی الله فی موعظه لیس لها ابوالحسن، ابوالحسن، ابوالحسن. بله. بالله علیک اینجا موندیم چیکار کنیم؟ خب چه خداییه؟ یک همش میمونه که. بله؟ بعدم بگویند که لولا علی ده هلک عمر. اما این طرف چی میدیدن؟ میدیدن علی مظهر العجائب است و مظهر الغرائب است و میگفتن اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ مشکل گشایی علی، مظهر العجائبی علی باعث میشد که چشمها خیره بشه، فریفته بشن و به قلوف بیفتن. هلک فی اسنان محب قال و مبغض قال. بله؟ و معتقد میشدن که امیرالمومنین خداست. پیغمبر هنوز اون فضایل اصلی رو نگفته، گفتن علی خداست. عرض بنده تمامه. این شد تفسیر و توضیح مختصری از سوره والعادیات. فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربه لکنود. فرمود تأویل این آیه در باطنش یعنی اون اولی کنوده است نسبت به پروردگاری که پیام قدیر را میرساند. و انه لحب الخیر لشدید. اونا خیلی دوست داشتن که اونا توی این نبرد و توی این مبارزه پیروز بشن، این افتخار به نام اونها خورده بشه. و انه لحب الخیر لشدید. و خودشون هم گواه بودن، حقیقت رفتار خود اونها هم گواه بود. وای از روزی که کینه های درونی ریخته بشه وسط. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. خدا میداند که در باطن اونها چه بود که پلک بر هم زدنی به خدا و نبی و وصی ایمان نیاوردن. یا رب به دلم مهر علی افزون کن. از در و دیوار روزگار غم میباره، گرفتاری ها، بیکاری ها، رکود ها، فشار ها. بله، ولی مؤمنین ولای امیرالمؤمنین رو از دست ندهید. مواظب باشید در امتحانات آخر الزمان گوهر ولایت شاه مردان را نبازید. از این علی دارم چه غم دارم، علی دارم چه کم دارم. ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. و شب 12 محرمه مثل فردا اهل بیت را به کوفه وارد کردن. چرا؟ شیخ قصه ذات و سلاسل را امشب گفتید. امیر المؤمنین دشمنان اسلام را، کفار را به زنجیر بست و وارد مدینه کرد. یا دهروف افن لک من خلیلی. که چجوری جبران کرد امت اسلام برای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین؟ ناموس علی را به زنجیر بستن. علی مشرکین ناجوان مردی که قصد جان پیغمبر و جان و ناموس مسلمانان را کرده بود به زنجیر بست. اما تو زیارت ناحیه امام زمان می‌فرماید یا جد صف دو اهل کبل حدید. با قل و زنجیرها و قفل‌های آهنین دست زن و بچت رو قفل کردن. باور کن دل آدم آتیش میگیره. کاش این بیشرف ها با تناب بسته بودن. امام زمان میفرماد با زنجیر آهنی، بالحدید، صفد و اهل کبل حدید. مثل وردا که وارد کوفه کردن، 3 روزه از نجف، 4 روزه به راحتی میری، کسی به تازیانه نمیزنه، داغدار نیستی، رو زمین نمیکشنت، قل زنجیری به دست و پات نیست، هر چی بخوای میخوری. 3 روزه که میرسی کربلا، و کربلا که میرسی از پا افتادی، پات آبله داره، نفس نداری. آیون اسرای اهل بیت را از کربلا تا کوفه، نه تا نجف، یعنی 100 کیلومتر به شتاب آوردن، زدند و آوردن که زودتر جشن پیروزی بگیرن. اینها روز قبل عاشورا دیدن، تشنه بودن، گرسنه بودن، خسته بودن. من دیشب آمدم خدمتتون منبر برم، هر کاری کردم، صبح برو مشهد، ظهر بیا، چنان خسته بودم، هر کاری کردم نتونستم 35 دقیقه بیشتر منبر برم، استخون درد بودم. مگه ما چیکار کردیم روز عاشورا؟ جوان ها چیکار کردیم؟ یه زنجیر زدید، یا مثلا، یا بله، چهار قطره خون از تن رفته، چهار تا سینه زدی دیگه، چیکار کردی؟ نشستی روی فرش زیر کولر ببین چه بادی. فضیلت امیرالمومنین یا روزه شنیدی؟ اونا چی دیدن؟ گفت نوحی به هزار سال یک طوفان دید. من نوح نیم، در ظهر عاشورا هزار طوفان دیدم. چی کشیدن بچه های حسین؟ این خانوم ها هر کدومشون یا پسرشون یا برادرشون یا شوهرشون رو جلو چشمشون کشتن، حالا به تاخت آوردن تا کوفه. پشت دروازه های کوفه که رسیدن، این بچه های یتیم ابی عبدالله و بچه های یتیم شهدا توی تاریخ داره مثل جوجه میلرزیدن از ضعف و خستگی و گرسنگی. وارد کوفه که کردن، مردم این چهره های بچه ها که رنگ زرد، چشما گود، خسته، لباس ها پر خاک و خون، پا آب برهنه، پر آبله، موها پریشان می دیدن، باب ترحم، لا اله الا الله، معذرتن انکه یا امیر المومنین، یا رسول الله، خرمای عجبه می ریختن جلوشون. زینب و کبرا این خرمه ها رو جمع می کرد، بر می گردان به اونها، می فرمود وی حکم یا اهل الکوفه، صدقه بر ما آل محمد حرام است. کاش به همین جا بسنده می کردن. مثل فردایی واویلا واویلا زینب را بر مجلس ابن مرجانه وارد کردن. آقای وحید گریه کردن. سه سال پیش در مشهد نشسته بودیم خدمتشون خصوصی، زار زار گریه کردن. گفتند کجا رفتن علمای قدیم؟ گفتیم چرا آقا؟ بنده و آیت الله سیدان خدمتشون بودن. گفتند یک روزی روزه داشت مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری، پدر جد آقای مروارید مشهد مرحوم تهرانی، منبر بود، منبری مجتهد بود، صاحب مجلس مرجع تقلید بود، میوندار سینه زنی اسم بردن، فلان آیت الله میوندار سینه زنی بود، میونداری میکرد، گفتن این مجلس بود. بعد گفتن آقای تهرانی روی منبر بود، عاشق عبدالکریم نشسته بود، همین روزه رو بخونم بس دیگه. ایشون گفتن که روزه خان گفت دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن زیاد، تا اینو گفت عاشق عبدالکریم، ساعت 8 صبح بود، عمامش رو کوبید به سر به زمین، دو دستی به سرش زد، گفت بس دیگه نگو، برای ما همین بسه. تا ظهر نشست و گریه کرد و مردم گریه میکردن. زینب علی ابن زیاد، عمه ما مجلس نامحرمان، کاش نمیزاد مرا مادرم، یا لیتنی امی لم تلد. بخوانم براتون روزه، گله نکنید که روزه کم میکنه. آقایان رفقا انصار هم گفتم، جای دیگه هم این دهه گفتم، یزید بی شرف حرامزاده سر ابی عبدالله که گذاشته بود رسما جسارت میکرد، میزد و میسوزاند. اما زخم زبان بدتره. ابن زیاد ولد و زناتر از او، چه کرد؟ نمیزد، چوبش رو برداشته بود جلو چشم زینب، لبهای ابی عبدالله رو باز کرد، بازی میکرد، نمیزد. گفت حسین عجب دندونایی داشت. یا حسین، یا حسین، اجرک الله یا بقیت الله، اعظم الله لك الاجر یا امیر المؤمنین، ای صاحب غزوه ذات و سلاسل، کی فکر میکرد ناموس تو را به زنجیر بسته، به شهر تو، از کنار منبر تو، یا علی از کنار کوفه، از کنار محراب تو و از کنار خانه تو، شب 21 زینب و کبرا کنار پدر نشستن، فرمودن بابا ام ایمن به من چیزهایی گفته، درسته؟ گریس امیر المومنین، فرمود بله دخترم، همش درسته، هرچی مادرت بهت گفته درسته، دخترم میبینم تو را تناب بسته به همین شهر من وارد میکنه. صبر کن بابا، برگردم به مجلس ابن زیاد. لبها رو باز میکرد میگفت حسین عجب دندونایی داشتی. بعد چوب رو برد لای محاسن ابی عبدالله، شروع کرد چرخوندن. امام حسین 57 سالشون بوده، گفت حسین چه زود پیر شدی. در یه جایی دیدم که نقل کرده بود که امام سجاد فرمودن بابام پیر نبود، از وقتی علی اکبر رو کشتید به نیم روز محاسن است. به مظلومیت ابی عبدالله، به مظلومیت زینب کبرا و اسار و اهل بیت، اللهم عجل ولیک الفرج واجعل ذنوبنا به مغفوره. من دو نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بله بله چشم. یکی این که انشاءالله امشب ساعتها تغییر خواهد کرد در رسم کشور و قانون، و بنده انشاءالله فردا شب ساعت 9 رسمی خدمت شما خواهم بود و انشاءالله بین 9 تا 10 مصدق خواهم بود. این یک. دو، یک سری مسابقات فرهنگی عزیزان تعبیه کردن، تدبیر کردن که با زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و آذری اجرا خواهد شد. خود آقا توضیح میدن، انشاءالله جوائزی خواهد بود. نه بفرمایید، شما بفرمایید. و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، و انشاءالله جایزه آخرش هم سفر مشهد و رضاست. انشاءالله 14 نفر مشهد و رضا، علی ابن موسی امام رؤوف، کریم و ودود و سخی و عطوف. اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو دردمندم دوایم بده، به جان جوادت جوابم بده. صلواتی به ابوالحسن رضا تقدیم کنید تا آقا توضیح بدن. بعد آقا